پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. صبحتون به خیر و شادی و شبتون به گرمای عشق. یک صفحه دیگه ای از دفتر زندگیمون ورق خورد و یک روز جدید آغاز شد و حالا این قلم در دستان ماست که چه بنویسیم و چه یادگاری از خودمون ثبت کنیم و به جا بذاریم. امیدوارم در هر کجایی که در زیر این سقف کبود روزگار میگذرونین، صفحات دفتر زندگیتون رو پر کنین از کارهای خوب و مفید، از عشق به همدیگه و خدمت و یاری به هم نوع خودتون. از اینکه این هفته هم مهمان برنامه رادیویی این رسانه هستید خیلی خوشحالیم. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و به همراه دیگر همکارانم در رسانه پرژن BMS در طی 45 دقیقه برنامه رادیویی امروز با شما خواهیم بود. دیگه کم کم داریم میرسیم به روزهای آخر زیبا و با تراوت اردیبهشت ماه. امروز 28 اردیبهشت ماه از سال 1399 خورشیدیه که مطابق میشه با 17 ماه می 2020 میلادی. برنامه رادیوی امروز شما هم شامل 3 بخش خواهد بود: 100 پرسش، 100 پاسخ، سر آشکار و کاوشی در تعصب که امیدوارم از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. اگرچه همیشه از گذشته های دور تا به امروز وسایل ارتباط جمعی یه موضوع خیلی مهمی در محافل و مجامع بوده، ولی امروزه با گسترش دنیای مجازی این ارتباط بیش از پیش اهمیت پیدا کرده. میدونین از گذشته تا به حال ارتباطات همیشه به عنوان یکی از موضوعات خیلی مهم برای ما انسان ها بوده. در گذشته های خیلی دور دوندگان مسئول حمل و نقل پیام های فرمان روایان و اشخاص مهم بودند. دود و نور و پرچم هم از اشکال مختلف برقراری ارتباط و فرستادن پیام بوده. ولی کم کم که تکنولوژی پیشرفت میکنه و ارتباطات به شکل امروزی در میاد، این موضوع برمیگرده به اوایل قرن 19 که با کشف الکتریسیته و خاصیت انتقال به صورت سیگنال و علامت بوده که از طریق اون برای اولین بار یه پیام با سرعتی بیشتر از سرعت هر انتقال دهنده دیگه‌ای فرستاده شد. و حتما هم میدونین که تلگراف اولین وسیله‌ای برای ارسال این شیوه از پیام در دنیای مخابرات استفاده شده. و حالا به خاطر همین اهمیته که در 17 می 1865 میلادی اتحادیه تلگرافی بین‌المللی در پاریس تشکیل شد و از اون تاریخ به بعد نام این اتحادیه دستخوش تحول شد و سرانجام در 3 اکتبر 1906 میلادی در کنفرانس اتحادیه تلگرافی بین الملل تصمیم گرفته شد که اتحادیه رادیو و تلگرافی بین الملل هم تشکیل بشه و در نهایت در 1932 میلادی تصمیم گرفته شد که این دوتا اتحادیه با هم یکی بشن و به عنوان اتحادیه بین المللی ارتباطات دور شروع به کار بکنن. و در واقع روز جهانی ارتباط هم یادآور تأسیس این اتحادیه ها البته برای پیشرفت ارتباطات هرچه بیشتره، یعنی روز 17 می رو روز جهانی ارتباطات نامگذاری کردن. در واقع به جرأت میشه گفت که این روزها زندگی بدون وسایل ارتباط جمعی زندگی خیلی کسل کننده و بدور از تصوریه، اینطور نیست؟ وسایل ارتباطات جمعی از رادیو و تلویزیون بگیرین تا این دنیای مجازی که امروزه تقریباً میشه گفت همه افراد بشر رو درگیر خودش کرده. ولی مهمتر از هر چیز خوبه که در این روز جهانی ارتباطات هر کدوم از ما به خودمون یادآور بشیم که از این وسایل ارتباط جمعی و این دنیای مجازی که ساخته شده بیش از پیش برای اطلاع رسونی و بالا بردن آگاهی های همدیگه در زمینه های مختلف استفاده کنیم. یعنی میخوام بگم که این وسایل ارتباط جمعی باید باعث بشه که ما انسان ها بیشتر به هم نزدیک بشیم، نه اینکه هر کدوم اونقدر در دنیای مجازی گیر و گرفتار باشیم که حتی از خانواده و دوست و آشنای خودمون فاصله بگیریم، حتی اگر به صورت فیزیکی در زیر یک سقف زندگی کنیم. اغلب اوقات در خانواده ها همشون سر یه میز نشستن ولی انگار هر کدومشون مشغول دنیای خودشون هستند و فرسنگ ها با هم فاصله دارن. یادمون باشه که در این روز جهانی ارتباطات به خودمون و کنار دستیمون یادآوری کنیم که این وسایل ارتباط جمعی تنها وسیله برای آگاهی از در و همسایه و کشور و جهان و دنیایی که در اون زندگی می کنیم، اون هم برای اینکه با استفاده از اون اطلاعات و آگاهی ها بتونیم قدم مثبتی برداریم برای جامعه‌ای که در اون زندگی می کنیم. ایستگاه اول برنامه امروز ما، مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ، ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
صد پرسش 100 پاسخ. پرسش 63.
آثار بهایی را مطالعه می کردم و به عبارات صلح اعظم و صلح اصغر برخورد کردم. این دو چه فرقی با هم دارند؟
با درود خدمت شنوندگان بسیار عزیز، در مورد اصطلاحاتی که در این سوال مطرح شده بود باید عرض بکنم که در آثار بهایی حداقل تا اونجایی که بنده مطالعه کردم اصطلاحات صلح اصغر، صلح اکبر، صلح عمومی و صلح اعظم رو داریم که من سعی میکنم در این وقت مختصر خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. همونطور که میدونیم چیزهایی که در اجتماع و جامعه در حقیقت واقع میشه تدریجی هست و به صورت یک پروسه و جریان هست، یه چیزی نیست که دفعتاً واقع بشه. این صلح هم چون هدف دیانت بهائی است، حضرت بهاءالله پیشبینی فرمودن به تدریج مراحلی رو طی خواهد کرد تا به اون هدف نهایی که دیانت بهائی مد نظرش هست برسه. در آثار بهائی به دو جریان اشاره شده برای توضیح این مطلب و اون اینه که این دو جریان، یکی جریان سازنده است و یکی جریان مخرب که در حقیقت جریان بزرگتر جریان مخرب هست. و توضیحی که میدن این هست که جریان مخرب جریانی است که سیاسیون عالم و جوامع دارن پیش میبرن که همراه با انقلابات و تشنجات هست و ما الان هم درش هستیم و روز به روز هم تشدید میشه. و جریان سازنده جریانی است که بهائیان سعی دارن طبق تعالیم حضرت بهاءالله اون رو به پیش ببرن و در حقیقت از طریق خدماتی که به جامعه بشری دارن انجام میدن دارن اون رو پیش میبرن و در این میدان دوستان غیر بهاییشون هم بعضن خیلی کمک و یاور بهاییان در این زمینه هستن. در مورد اون جریان بزرگتر توضیح میفرمایند که خیلی اسرارآمیز و با نقشه الهی پیش میره، به طوری که حتی بعضی از سران سیاسی و اینها شاید متوجه نباشند این حرکت رو، ولی در حقیقت خداوند به نحو اسرارآمیزی در حقیقت جامعه رو داره، دوور رو داره، سیاسیون و متفکرین جهان رو داره به سوی سرنوشت محتومی که برای بشر مقدر هست و اون ایجاد عدالت و وحدت و صلح هست پیش میبره. مراحلی رو که برای ایجاد این صلح توضیح دادن، اول صلح اصغر یا صلح سیاسی هست و اون این هست که این تشبیه میکنم به یک جسد، این رو که اجزای متلاشی داره این به اصطلاح دول و کشورهای جهان، جنگ ها و مشکلات به قدری تشدید میشن که اینها مجبور میشن اجباراً یه صلحی رو به اصطلاح شروع کنن، یک صلح سیاسی رو شروع بکنن. این رو اسمش رو در آثار بهائی گذاشتن صلح اصغر، که این هم یک پروسه‌ای داره. در سال 2000 میتونیم بگیم که دانه این صلح اصغر در حقیقت کاشته شد. البته در اواسط قرن 20 یک نوع اتحاد در زمینه‌های اقتصادی در آثار بهائی اشاره شده که واقع شد، ولی خب مسائل سیاسی مانع این بود که اون به اصطلاح به صلح اصغر بیانجامه، ولی الان این در حقیقت پروسه شروع شده. بعد حضرت بهاءالله توضیح دادن در آثارشون به سلاطین که حالا که شما صلح اکبر رو قبول نکردین، اقلا این صلح اصغر و اتحاد سیاسی رو انجام بدین، و بعد توضیح میدن راجبش. و بعد اصطلاح صلح اکبر مرحله بالاتر از این صلح اصغر هست و توضیح میدن که در اونجا محکمه باید تشکیل بشه که این محکمه حتما خیلی حساس توضیح میدن که باید نمایندگانی که در این محکمه شرکت میکنن طوری باشه که هم مورد تایید همه ملت باشن، هم همه در حقیقت دول. و به همین خاطر این محکمه کبرایی که تشکیل میشه چون نماینده همه هست، دیگه کسی نمیتونه روی حکمش حرف بزنه. تا اینجا در حقیقت میشه به این دو صلح عنوان صلح عمومی هم داد، یعنی در حقیقت این اصطلاح صلح عمومی به هر دو میتونه اطلاق بشه به استنباط حقیر. اما صلح اعظم چی هست؟ تا اینجا وقتی صلح اکبر واقع شده، کشورهای جهان و دول مثل هیکلی میمونن که به هم وصل شدن ولی فاقد روحن، روح معنوی. یه نوع ارتباط انسانی و عقلانی براشون حاصل شده که جنگ نکنن با هم، ولی هنوز یک روح ایمانی و اون اخلاق رحمانی در این در حقیقت پیکره صلح جاری نشده. وقتی که در حقیقت این عامل روحانی وارد این هیکل شد و به این صلح اضافه شد، اون وقت هست که صلح اعظم تحقق پیدا کرده. در مورد صلح اعظم که مقصد اصلی دیانت بهائی است، حضرت شوقی افندی ولی امر دیانت بهائی می‌فرمایند که اما صلح اعظم به نحوی که حضرت بهاءالله مقرر فرموده، صلحی است که عملاً باید متعاقب زمانی تحقق یابد که جنبه‌های روحانی و معنوی بر جهان غلبه یافته باشد، یعنی زمانی که جمیع نژادها و مذاهب و طبقات و ملل در هم ادغام شده باشند.
دوستان خوب ما، اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسم نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر ماران آن حال پریشان کو. بازان من عظیم سر بیمان و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده. رفته مجنون به جامانده، از نسی و مینا و می اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
مجموعه برنامه سر آشکار، درسته رسیدیم به این مجموعه برنامه در ایستگاه دوم. در این لحظه از برنامه از اتاق فرمان هم علامت میدن، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
سر آشکار.
در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می فرماید: ای مردگان فراش غفلت، قرنها گذشت و عمر گرانمایه را به انتها رسانده اید و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نیامد. در ابحر شرک مستغرقید و کلمه توحید بر زبان میرانید. مبغوز مرا محبوب خود دانسته اید و دشمن مرا دوست خود گرفته اید و در عرض من به کمال خرمی و سرور مشی می نمایید و غافل از آن که زمین من از تو بیزار است و اشیای عرض از تو در گریز. اگر فی الجمله بصر بکشایید، صد هزار حزن را از این سرور خوشتر دانی و فنا را از این حیات نیکوتر شمری.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت شما به خیر. خیلی خیلی خوش اومدید به قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار، برنامه‌ای که به لطف جناب خورسندی عزیز مروری داره، گرچه خیلی مختصر، بر فرازهایی از کلمات مبارکه مکنونه فارسی. ممنونم که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستین. ازتون دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید. وقت بخیر قربان، بسیار خوش آمدید، خوشحالم از زیارتتون.
خیلی لطف میفرمایید و منم خوشحالم که این افتخار رو دارم که بتونم در خدمت شما باشم.
تقاضا میکنم اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد خود مفهوم کلمات این فراز از کلمات مکنونه بشیم، این سطر اولی که اومده در سطر هشتم رو من خواهش بکنم شما بفهمید که اصلا چیه جریانش و چه توضیحی در موردش وجود داره و چه میشه گفت.
لوحی از حضرت عبدالبها است که می‌فرمایند که الواح زبرجدی،
بله،
و این الواح قدس و امثال این در حالت ظاهر در عالم ظاهر نازل نشده. می‌فهمند کنایه از ملکوت است، الواح ملکوتی است، یعنی کنایه از حالاتی روحانی است،
بله،
که به این ترتیب جلوه کرده. و نیز می‌فرمایند ضمناً اشاره بر این هست که باید الواح الهیه را بر سنگ‌های گران قیمت و با کمال زیبایی حفظ کرد و حک نمود. اما ببینید وقتی مربوط میشه به الواح ملکوت، یعنی حالاتی از ملکوت، ما باید یاد بیاریم که دوران حضرت باب یکی از جلوه‌های ویژه ظهور مبارکشان تمرکز و شاید خلق بدی بود که ایشان از اعداد به کار بردند.
بله،
یعنی
بله،
خب
بله.
اعداد مثل حروف از اولین ابداعات فکر بشری است.
بله.
ایشان از تطبیق این اعداد و حروف یه مجموعی از امور رو توجه دادن و جلوه دادند که شاید کسی به فکرش نرسیده بود و از جمله همون تقویم بدی و بسیاری از جلوه های دیگه است. حالا اگر اینجوری نگاه بکنیم، بر اساس حساب ابجد، یعنی تطابق این اعداد با حروف، پنج عدد باب است.
درست.
پس لوح پنجم فردوس به یه معنا دوره حضرت بابه.
درسته. بله.
و نه عدد بهاست.
بله.
و وقتی که بها جلوه بکند دیگه دوره اوست، اما قبل از این که جلوه بشود، یعنی دوره که بله قبل از اونه.
درست.
یعنی هشت قبل از نه است، قبل از دوران جلوه است. اقلا این تعبیر، حالا شاید خیلی بچگانه من،
خیلی
یکی از راه‌های باشه که ما به عقل ناقص خودمون سعی بکنیم که یه مفهومی از این رو درک بکنیم و هزاران مفهوم دیگر رو البته آیندگان و افراد دیگه به این اضافه خواهند کرد. فقط سعی کردم که یه عرایضی باشه که سوال شما رو بی پاسخ فقط نگذارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، اتفاقا خیلی زیبا بیان فرمودید، متشکرم. پس حالا اگه اجازه بدین پیش بریم و برسیم به این مردگان فراش غفلت.
تقریبا چند قطعه پس از این،
بله،
که من یادم هست وقتی کودک بودم همیشه به عنوان این که یادت باشه که صبح زود برای بلندش مناجات بخونی،
بله،
به ما میدادن که یاد بیاریم و حفظ بکنیم، هست که در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت
خفته.
این فراش غفلت که بالاخره افراد روش میخوابن،
بله،
یا میمیرند که حدیث اسلامی هم هست که خواب برادر مرگه،
بله،
در اصل نشان بیخبری از اتفاقاتی هست که در اطرافشون میافته.
درسته.
پس مردگان فراش غفلت یعنی ای کسانی که غافلید. و یاد میاریم که قرآن کریم آیه دارد که میگوید آیا کسی که مرده بود و زندهش کردیم با کسی که در تاریکی مانده است و نجات نیافته است، راهی به بیرون پیدا نکرده است، یکی است؟ و شأن نزول این آیه راجع به حمزه سید و شهدا در زمانی که البته مؤمن شدند،
بله،
و ابو جهل. و مشرکین خیلی اعتراض کردند که این کی مرد که زنده بشود. هدیست یعنی کسی که غافل بود و حالا چی شده؟ هوشیار شده. پس مردگان فراش غفلت با توجه به اون لوح پنجم، یعنی ای کسانی که در دوره پیامبری هستید ولی از حقایق اطراف خودتان غافلید.
و اینکه بعدش در ادامه میفهمن قرنها گذشت، این قرنها اشاره داره به دوره پیامبر قبلی،
درست به عظمت دورانی هستش که میگذرد. اگر یادتون باشه در دوران قیامت یک روزش 500,000 سال بود. پس در دوره‌ای که ظهور واقع میشه، وقایع از شدت عظمتش آنقدر عظیم است که مثل این است که یک روز بعضی اوقات یک قرن میگذرد. پس قرنها گذشت، یعنی مدتی از عمر گذشته.
بله.
و عمر با ارزشتان که گرانبهاترین سرمایه است که دارید و نه تکرار میشود و نه در این جهان میشود که دوباره اون رو به دست آورد، تمام شد. یعنی عمرتان، دوره حیاتتان تمام شد.
آها، ولی یه ذره اگزاجره داره نگاه میکنه.
نه، نگاه بکنید که منظور از حیات فقط حیات جسمانی نیست، حیات روحانیه.
خب
دوره دیانتی که شما توش هستید داره تمام میشود.
بله، ولی
و
متوجه
هنوز نفس پاک از شما پیدا نشده. شما داره عمرتون به عنوان مؤمنین این دیانت، عمر مفیدتون داره تمام میشه و هنوز هیچ کار پاکی انجام ندادید.
دوستان خوبم، همچنان با برنامه سر آشکار همراه هستید. ممنونیم از شما. خب جام خورسندی، ادامه میدیم بحث رو. من میخواستم بپرسم ببینم این نفس پاک اگه ممکنه بفهمید کنایه از چه چیزیه که به ساحت قدس مادر نیامد. حالا راجع به اونم صحبت میکنیم، ولی نفس پاک چه فعل و انفعالی از جانب ما باید نفس پاک به حساب بیاد؟
پاک از هر شائبه،
پاک
از هر طمعی، پاک از هر آلودگی. که بعدن راجع به این صحبت میفهمن که اصولا اگر شائبه باشه صرافان وجود اون رو نخواهند پذیرفت. نفس پاک یعنی یک عمل، یک حرکت. کسی بالا میفهمن که اون نفس پاکی که لله کشیده بشه اثرش در جهان باقی میمونه،
صحیح،
و حیات میبخشه و محفوظ میمونه. بله. اون عمل پاک جهان رو زنده میکنه. میفهمن چنین چیزی از بعضی از شما پیدا نشد، شمایی که غافلید. و دقت بفهمن که میفهمن ساحت قدس ما، یعنی جمع استفاده میکنن.
درسته.
این جمع توی بعضی جاهای دیگه هم بود، توی کلمات مبارک مکنی عربی هم هست و معنا یه مقدار مشخصه. این ما میتواند که حضرت بهاءالله و حضرت باب باشند.
بله.
نشان وحدت معنوی این دو شخصیت، یا به یه معنا خودشون الهی و قوه الهیه باشند.
بله.
ولی به هر حال ما دارن به کار میبرند و راجب خودشون صحبت میکنند. نمیفهمم به ساحت قدس
من،
خداوند یا حضرت خداوند. باب نرفت. میفهمم به ساحت قدس ما نیومد.
حتی کاش که الان بعدا فرصتی میشد راجب این صحبت میکردیم که خود این نفس پاک الزاماً مساویه با، یعنی هر نفس پاکی الزاماً مساویه با رسیدن به اون ساحت قدس هست، یا اون ساحت قدس خودش تعریفی داره، زیر و زبری داره به قول معروف، یعنی میتونیم براش متصور باشیم که هر نفس پاکی میرسه و واصل میشه؟
بله.
یا آها،
چون توی وصیت‌نامه‌شون هست بالا میفهمن هر امری که قلب را راحت نماید و بر بزرگی انسان بیفزاید و ناس را راضی دارد مقبول خواهد بود.
درست.
وقتی هر امر میگن یعنی پس هر امریه.
بسیار
خب،
پس ما قرن هاست که غافلیم، هیچ نفس پاکی هم از ما نرفته و در ابهر شرک هم تازه مستقر بریم. درسته؟
بله.
در
و کلمه توحید
بر زبان هم میرانیم. به به، چقدر حرف داریم روزوش. تو دریاهای شرک، یعنی شرک دریاهای مختلف.
بله، اتفاقا معناش این هاست که پس حالا گذشتگان ما 7 درجا میدانستند،
بله.
ولی به هر حال یعنی انواع مختلفی از شرک موجوده،
لایه‌های مختلفی از شرک موجوده
و حضرت باب در کتاب مستطاب بیان این رو توضیح میدهند،
بله.
که توحید فقط این نیست که خداوند را یک بدانیم، که البته این هست،
بله.
ولی فقط این نیست. توحید ضمناً اینجاست که وقتی عبادت میکنیم کسی را شریک عبادت خودمان قرار ندهیم، فقط توجهمون به خداوند باشه، نه به پاداش،
بله.
نه به مجازات، نه به خواسته های خودمون. دعا نمیخونیم که خدا رو در حضورش حاضر باشیم و بعد خودمون یادمون باشه که چی میخوایم.
درسته.
و اگر اونجور باشه که خودمون رو در حضور خداوند به یاد داشته باشیم، میشه چی؟ شرک. به همین ترتیب وقتی عملی انجام میدیم و اون عمل به خاطر هر چیزی جز خداوند، باز در اعمال خودمون چیکار کردیم؟ شرک به خرج دادیم. وقتی که در قلبمان خودمون رو و خداوند رو هر دو داریم و رضای خودمون رو بعضی وقت بر رضای الهیت رو اختیار هم میکنیم، باز هم شرک انجام دادیم. همه اینها اسم شرکه و ما میتوانیم در ابهار شرک مستغرق باشیم و فکر بکنیم که توحید فقط گفتن یک کلمه از قولوا لا اله الا الله تفلحوا و چنین چیزی نیست.
چقدر سخته تهی کردن این مدارج.
بسیار سخته و حضرت بهاءالا از همین مطلب،
بله.
این مطلب رو توضیح میدهند که اصولا اصل مطلب توحید اینجاست که مظهر الهیت در تمام شؤون و حالاتش به کلی از بقیه نفوس ممتاز بدونیم و کسی رو با او همراه نکنیم. اگر در هر شأنی مثلا عصمت،
بله.
نمیدونم قدرت، اختیار، هر چیزی بگیم ضمناً این هم هست در رتبه او، اون وقت ما مشرکیم ولو کلمه توحید
بر زمان
بیاییم. و ادیان قبل متاسفانه با تعریف واسطه ها و معصومین و فرشتگان و،
بله.
هر چیز دیگه که شریک قدرت و معصومیت الهی قرار دادند، به یه معنی در ابهار شرک
مستغرق شدند. خیلی خیلی واقعا لفظ مناسبیه براش. دریا
دریا اصلا غرق میشه، بیکرانه و غرق
میشه. آی خورسندی، خیلی هم وقت نداریم، ببخشید من خیلی سریع بپرسم، ما چجوری میتونیم مبغوض خداوند قرار بگیریم؟
مبغوض خداوند قرار نمیگیریم، ما مبغوض خداوند رو دوست خواهیم داشت. یعنی خداوند مثلا فرموده که به مادیات خیلی توجه نکنید، محبت داشته باشید. ما بعض اوقات که کینه رو دوست داریم یا نفرت رو قلب خودمون وارد میکنیم، به اموال دنیا توجه میکنیم، به شهرت و مقام توجه میکنیم، به همه چیزهایی که خداوند فرموده است که به این توجه نکنین توجه میکنیم. اینه میشه مبغوض مرا محبوب خود دانستید. یعنی آن چیزهایی که خداوند فرموده ما توجه نکنیم رو میکنیم محبوب خودمان. گذشتگان ما به این میگفتن بت پرستی، یعنی چیزهایی رو غیر از خداوند
بخواییم
دوست داشته باشیم و محبوب خودمان قرار بدهیم. به یه معنا پس با اون ابهار شرکه معنای جدیدی از سبه حالا اضافه می فرمایند. اگر شما چیزهایی را که خداوند محبوب نمی دارد دوست دارید،
بله.
در ابهار شرک در یه دریای دیگری از شرک مستقرهید،
بود دیگری فعالید، خبر ندارید،
بله.
که اینطور بسیاری. ببخشید، خیلی ممنون. ما اگه ایزه بدین راجبه این فراز از کلمات مبارکه هفته آینده هم صحبت بکنیم، چون خیلی مبحث زیاده و وقت
معذرت هم میخوام از شنوندگان عزیز که نتونستم مطالب رو تو یه جلسه جمعش بکنم.
اختیار دارید. پس انشالله هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود.
انشالله.
متشکرم، خسته نباشین. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می فرماید: فراش غفلت. قرنها گذشت و عمر گران مایه را به انتها رسنده اید و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نیامد. ابهر شرک مستغرقید و کلمه توحید بر زبان میرانید. مبغوظ مرا محبوب خود دانسته اید و دشمن مرا دوست خود گرفته اید و در عرض من به کمال خرمی و سرور مش می نمایید. و غافل از آن که زمین من از تو بیزار است و اشیای ارض از تو در گریز. اگر فل جمله بصر بگشایید، صد هزار حزن را از این سرور خوشتر دانید و فنا را از این حیات نیکوتر شمارید.
خب رسیدیم به ایستگاه سوم برنامه امروز ما، کاوشی در تعصب. دیگه بله از اتاق فرمان هم علامت میدن که قسمت دیگری از این مجموعه برنامه برای شما آماده پخش. ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
کاوشی در تعصب.
شنوندگان عزیز، درود بر شما. برنامه این هفته رو با نقل قولی از الینور روزولت آغاز میکنیم که میگه حقوق بشر از همین مکانهای کوچیک نزدیک خونه شروع میشه.
اینه که ترویج بردباری که اساس حقوق بشره هم از همین خونه و از خودمون و بچه هامون شروع میشه.
به نظر من همه مراحل آموزش بردباری رو میشه توی 10 قدم خلاصه کرد. اولین گام و مستقیم ترین گام اینه که درباره بردباری با بچه ها صحبت کنیم و به تفاوتهای فرهنگی و درک و فهم اونها علاقه نشون بدیم.
بله، بچه ها باید بدونن هیچ چیزی غیر قابل گفتگو نیست و هر فردی در روی کره زمین یه نعمت به حساب میاد.
دقیقاً بهزاد خان. گام دوم اینه که عدم بردباری رو تشخیص بدیم و بچه ها رو متوجه موارد عدم بردباری کنیم.
یه راهش هم همون تشخیص کلیشه ها و ناآگاهی های فرهنگیه که متاسفانه توی فیلم ها و برنامه های تلویزیونی و بازی های کامپیوتری به وفور دیده میشه. نذاریم بچه ها ناخودآگاه از تعصباتی که گاهی توی اینجور رسانه ها ترویج میشه تأثیر بگیرن. این موارد رو بیرون بکشیم و با بچه ها درباره شون صحبت کنیم.
به هر حال پیش میاد که گاهی بچه ها حرفی میزنن یا کاری میکنن که نشون دهنده تعصبات و رفتارهای کلیشه‌ایه که از طریق همین رسانه ها یا حالا از طریق دیگه به اونا القا شده.
Thank you.
گام سوم اینه که این موارد رو تشخیص بدیم و در موردش به طور منطقی با بچه‌ها صحبت کنیم و به اونها یاد بدیم به تفاوت‌ها احترام بذارن.
این رو هم باید در نظر گرفت که بچه‌های ما ممکنه خودشون مورد رفتارهای تعصب‌آمیز قرار بگیرن.
در این موارد باید مشکلاتی رو که با اون روبرو هستن شنید و درک کرد و از نظر عاطفی حمایتشون کرد. حتی در موارد خیلی کوچک همین حمایت لازمه. در موارد مهمتر که مطمئنن اقدامات دیگه هم لازم میشه.
بچه ها معمولاً توی یه سنایی دوست دارن گروه تشکیل بدن و دارو دسته درست کنن. باید بهشون یاد داد که افتخاری که به گروه خودشون میکنن نباید باعث بی احترامی و بی توجهی به گروه های دیگه بشه.
یک کار مهم دیگه اینه که بچه ها رو با خریدن کتاب و فیلم و دیدن سایت های اینترنتی مناسب با ملت ها و فرهنگ های مختلف آشنا کنیم. گوش کردن به موسیقی ملت های مختلف هم میتونه هم کمک خوبی باشه و هم خیلی برای بچه ها لذت بخش باشه. این گام ششمه.
معمولاً بچه ها فقط اونی رو که خودشون بهش عادت دارن عادی و به قول خودمون نرمال میدونن. اینه که لازمه بچه ها ببینن که روش های دیگه هم برای زندگی کردن وجود داره که اونا هم به اندازه روش زندگی خودشون عادی و مشروعه.
خب این گام هفتمه، این که تصور بچه ها از کلمه عادی گسترش پیدا کنه.
درسته، باید دایره تجربیات بچه ها رو وسیع تر بکنیم و بذاریم با افرادی از سنین مختلف مثل پدر بزرگا و مادر بزرگا، قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف و عقاید مختلف آشنا بشن و طرز زندگی اونا رو هم ببینن و حرف‌های اونا رو هم بشنون.
و گام بعدی اینه که اونا رو تشویق کنیم در حد توانشون به هم نوعانشون کمک کنن.
لابد مثل این که به افراد سال خورده در حمل خریداشون کمک کنن یا درسی رو که بلدن به همکلاسی که غایب بوده یاد بدن.
بله دیگه بهزاد خان، همونطور که گفتیم بردباری پذیرش تفاوت هاست نه این کار اونا. بنابراین گام نهم اینه که درباره تفاوت ها صادق باشیم. منتها باید اینطور به قضیه نگاه کنیم که همه ما از جهات مختلف دنیا رو تجربه می‌کنیم و به رشد و تکامل خودمون کمک می‌کنیم و اون چه که اصله همین تجربیات و همین پیشرفتن در جاده ترقی و تعالیه.
حالا مونده گام دهم. گام دهم چیه؟
گام دهم اینه که در این مورد هم مثل همه موارد تربیتی دیگه باید اول از خودمون شروع کنیم و نمونه همون رفتاری بشیم که انتظار داریم بچه هامون از خودشون نشون بدن.
یعنی اول خودمون بردباری نشون بدیم و کلیشه های تعصب‌آمیز رو از افکارمون خارج کنیم.
دقیقاً. یه مثال خیلی ساده. وقتی دخترمون گریه میکنه دلداریش میدیم، ولی وقتی پسرمون گریه میکنه بهش میگیم مرد که گریه نمیکنه. این که جای خود داره. حتی لحن صحبت کردن ما رو با افراد مختلف بچه ها متوجه میشن. اینه که تعصب رو واقعا باید از ذهن خودمون دور کنیم.
انشاءالله. هفته آینده به بحث های خودمون درباره تعصب ادامه میدیم.
دوستان عزیز ما، باید بگم از اتاق فرمان هم علامت میدن که فقط چند ثانیه بیشتر وقت نداریم. خیلی کوتاه در همین ثانیه های پایانی تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزوی همه ما برای همه شماست.